ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم. در مورد دستور رئیس جمهور در رابطه با بررسی فساد در چوکات پلیس، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
رئیس جمهور حکومت افغانستان میگوید اجازه دادن نشود که رسانه ها در خدمت تبلیغات تروریستان قرار گیرد. مقام ها در ولایت های قندوز و بغلان میگویند در 24 ساعت گذشته 29 مخالف مسلح کشته و 35 تن دیگرشان زخمی شدند. و اولین دوره مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی در مورد برنامه های اتمی ایران در ویانا خاتمه یافت. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور حکومت افغانستان میگوید اجازه دادن نشود که رسانه ها در خدمت تبلیغات تروریستان قرار گیرد. عبدالله عبدالله امروز در نشست رسانه ها و دهه تحول در کابل گفت حقایق هر قدر که تلخ باشد باید مردم در جریان آن گذاشته شوند، اما در عین زمان به حفظ منافع ملی کشور توجه شود.
اجازه دادن نشود که رسانه ها در خدمت تبلیغات تروریستان قرار بگیرد. یک مسئولیت ملی است که شما متوجه هستید.
آقای عبدالله تاکید کرد که حکومت وحدت ملی از آزادی بیان حمایت می کند و در کنار رسانه ها قرار دارد. ولسی جرگه افغانستان وزیر مالیه این کشور را استجواب کرده است. نماینده های مردم در ولسی جرگه در حال مطرح کردن سوالاتشان هستند. ولسی جرگه افغانستان اکلیل حکیمی را به هدف پاسخگویی درباره چگونگی بسته شدن چندین قرارداد مهم و شایعات فساد در این مورد به این جرگه فراخوانده است. آقای حکیمی چند ماه قبل به حیث وزیر مالیه افغانستان انتخاب شد. مقام ها در ولایت های قندوز و بغلان میگویند در 24 ساعت گذشته 29 مخالف مسلح کشته و 35 تن دیگرشان زخمی شدند. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیه بغلان قندوز بر رادیو آزادی گفت که 25 مخالف مسلح در این ولایت کشته شده و 32 تن دیگرشان زخمی شدند. آقای حسینی همچنان گفت که در جریان این درگیری ها دو سرباز افغان و یک دختر کشته و دو زن دیگر زخمی شدند. از سوی هم احمد جاوید بشارت مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی ولایت بغلان میگوید که در نتیجه حمله مخالفان مسلح بر یک پوسته امنیتی صبح امروز در ولسوالی بورکه 4 مخالف مسلح کشته و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. طالبان ادعا کرده است که در ولایت های قندوز و بغلان دو پلیس محلی را کشتند. مقام های افغان در این مورد تبصره نکردند. این حملات در حال صورت می گیرند که طالبان مسلح عملیات بهاریشان را زیر نام عزم دیروز در سراسر افغانستان آغاز کردند. آل هم چند خبر از منطقه و جهان. اولین دور مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی در مورد برنامه های اتمی ایران در ویانا خاتمه یافت. دیپلمات ها میگویند این مذاکرات 3 روزه که دیروز پایان یافت بر مراحل دور کردن تحریم های بین المللی علیه ایران متمرکز بود. تلویزیون دولتی ایران از قول رئیس هیئت مذاکره کننده این کشور در مذاکرات عباس عراقچی خبر داد که گفته است پیشرفت حاصل شده ولی آنها در مراحل ابتدایی قرار دارند. روز 2 اپریل ایران و گروه بستلا 5+1 یعنی آمریکا، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا و آلمان در مورد چارچوب مذاکرات برای توافق نهایی به تفاهم رسیدند. برای امضای موافقت نهایی 30 ماه جون مهلت تعیین شده است که کار زیاد برای آن ضرورت می باشد. ایران که تلاش برای تولید اسلحه اتمی را رد می کند تاکید می کند که با امضای موافقتنامه نهایی تحریم ها علیه این کشور رفع شوند، اما آمریکا طرفدار برکناری تدریجی تحریم ها است. یک زن فعال حقوق بشر در پاکستان دیروز در شهر کراچی کشته شد. سبین محمود در راه خانه در حالی که سوار بر موترش بود از سوی افراد مسلح ناشناس هدف قرار گرفت. مادرش که با وی همراه بود زخمی شده است. نواز شریف صدر اعظم این کشور این حمله را محکوم کرده است. هیچ گروه تال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. خانم محمود که رئیس یک مؤسسه خیریه بود در اواخر چندین بار تهدید شده بود. حمله دیروز بر خانم محمود بعد از آن رخ داد که او اجلاس را در مورد پامال شدن حقوق بشر در ایالات نارام بلوچستان میزبانی کرد. قوای امنیتی عراق یک پل مهم را در مرکز ولایت انبار این کشور از تصرف گروه افراطی دولت اسلامی خارج کرد. مقامات عراقی میگویند که پل حوض بر دریای فرات دیروز توسط قوای این کشور تصرف شد و جنگجویان گروه دولت اسلامی به قبر رانده شدند. یک افسر پلیس مهدی عباس گفته است که این پل که از راه‌های مهم مواصلاتی به شمار می‌رود از چندین ماه به این سو تحت تصرف گروه دولت اسلامی قرار داشت. مقام‌های محلی ولایت انبار هفته گذشته هشدار داده بودند که شهر رمادی در خطر سقوط قرار دارد، اما در روزهای اخیر مقامات عراقی میگویند که مرکز این شهر را تحت کنترل گرفته و در برخی نقاط آن گروه دولت اسلامی را به عقب زدند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفته است که در مورد حل و فصل جنجال بر سر فروش دو کشتی جنگی فرانسوی به روسیه هیچ تصمیم گرفته نشده است. اولاند این سخن را دیروز پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یریوان پایتخت ارمنستان گفت. در جایی که به کشتی های جنگی مسترال ارتباط میگیرد، پیش از آن که این سوال پرسیده شود من شرایط را گذاشتم، یا مسترال تحویل داده می شود یا اینکه به اساس آن چی که ما صحبت کرده ایم باز پرداختی داده خواهد شد، اما آنوز هیچ تصمیمی در این مورد گرفته نشده است. پیش از این اولان وعده سپرده بود که اگر فرانسه تحویلی دو کشتی جنگی نو مسترال را به دلیل الحاق شبه جزیره کریمیا توسط روسیه و نیز حمایت کرملین از جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین فسخ کند، در آن صورت به اساس معامله پول روسیه را باز خواهد پرداخت. اما اولان دیروز گفت که در حال حاضر در مورد معامله 1.5 میلیارد دلاری هیچ تصمیم اتخاذ نشده است. و بازدید کنندگان از مجسمه آزادی از جزیره آزادی در بندر نیویورک به جای دیگر منتقل شدند. آنان سرگرم دیدار از این آبده تاریخی بودند که ناگهان از موجودیت یک دسته مشکوک در محل خبر داده شد. پلیس گفت پس از دریافت تهدید تلفنی در مورد موجودیت بم در ساحه، بازدید کنندگان به جای دیگر منتقل شدند. جزیره آزادی میان منهاتن و نیوجرسی در نزدیکی دهانه دریای هدسون موقعیت دارد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11 و 8 دقیقه قبل از ظهر است. در ادامه برنامه میشنوید که سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور گزارش در مورد فساد در صفوف پلیس را جدی گرفته است.
وقتی این گزارش خارج از ما اولین کار را رئیس جمهور کرد و وزیر داخلیت افغانستان جهت لازم داد.
یک مقام فرهنگی سفارت امریکا در کابل میگوید کسانی که به برنامه های فولبرایت شامل میشوند در آینده افغانستان تاثیرگذار میباشند.
ما کسایی که برای پروگرام فولبرایت انتخاب میکنیم، لیدرهای جوان انتخاب میکنیم، کسایی که برمیگردن در افغانستان مستر خدمت باشند به کشور.
در یک نظرسنجی تازه افغانستان یکی از ناخوشترین کشورهای جهان معرفی شده است. در نیمه دوم ساعت صحبتی درباره مشکلات مهاجرین که از ایران به اسلام خلیه برگشتند و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی.
بی‌خوابی یک از جمله مشکلات است که اکثر افغان ها با او روبرو هستند، خصوصا وقتی که اندازه 65 یا 6 ساعت در یک شبانه روز کمتر میشه میتونه بالای افکار ما، بالای اعمال ما تاثیر بسیار زیادی را بگذاره.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس جمهور افغانستان در مورد یک گزارش منتشر ناشده سازمان ملل متحد در رابطه با فساد اداری در چوکات پلیس افغانستان دستور تحقیق داده است. خبرگزاری رویترز یک نسخه این دستور را به دست آورده و گفته است که وزارت داخلی افغانستان اکنون در این مورد تحقیق میکند. این که اصل ماجرا چیست و فساد چگونه صورت گرفته از مصطفی صدیقی میشنوید.
رئیس جمهور افغانستان به وزارت داخله دستور داده تا در مورد اینکه چرا یک گزارش در مورد فساد در چارچوب نیروی پلیس افغانستان نادیده گرفته شده تحقیق و اقدام لازم اتخاذ کند. خبرگزاری رویترز که یک نسخه این دستور را دیده میگوید که گزارش مفصل در مورد موجودیت فساد در چوکات پلیس ملی افغانستان و حمایت مالی سازمان ملل متحد تهیه شده است. اجمل عبید عابدی سخنگوی رئیس جمهور غنی در یک صحبت تلفنی دیروز برای رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان به هیچ وجه فساد را تحمل کرده نمیتواند. او افزود:
با رسیدن این گزارش دولت ما اولین کار را در رئیس جمهور کرد و وزیر داخلی افغانستان جهت لازم داد و در این راستا تا این مسئله تحقیق شود یک کمیسیون تعیین شد.
جزئیات گزارش منتشر نشده برای اولین بار توسط رویترز در آغاز هفته آشکار شد. گفته می شود که این گزارش پس از ارائه شدن در ماه جنوری امسال با مقامهای ارشد سازمان ملل متحد به اشتراک گذاشته نشده است. اکنون برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP گفته است که پروسه های کاری خود را به منظور بهبود نظارت داخلی بررسی می کند. این گزارش برای صندوق تحت حمایت مالی UNDP تهیه شده است. رویترز می گوید که معاشات پلیس ملی افغانستان و دیگر مصارف آنان توسط همین صندوق پرداخته می شده است. این گزارش مفصل توصیه می کند که مقامهای ارشد به دلیل آنچه که تخریب کاری سیستم اصلی برای پرداختن و رسیدگی به شکایات در مورد سوء رفتار در داخل نیروی پلیس افغانستان خوانده شده باید برکنار ساخته شوند. در گزارش رویترز آمده که وزارت داخلی افغانستان پلان دارد تا کمیته ای را به هدف بررسی ارقام نهایی این گزارش تعیین کند. رویترز می گوید در مکتوب رسمی وزارت داخلی افغانستان آمده که این اقدام شامل هیچ گونه تغییر در توصیه های این گزارش نمی شود. جنجال بر سر این گزارش تازه ترین مورد پرسش برانگیز در مورد صندوق تحت اداره برنامه توسعه سازمان ملل متحد است. گفته می شود که از سال 2002 میلادی به این طرف این صندوق حدود 3.6 میلیارد دلار از جانب تمویل کنندگان خارجی به دست آورده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد که پول تهیه این گزارش را پرداخته است خواسته بداند که چرا سیستم اصلی درج شکایات در مورد سوء رفتار از جانب پلیس که در واقع یک خط تلفنی 24 ساعت است و ندرت منتج به پیگرد قانونی می شده است. رویترز می گوید تهیه کننده این گزارش در نتیجه گیری گفته است که مقام های ارشد به منظور اخاذی از اعضای نیروی پلیس از این سیستم استفاده می کردند. مؤلف گزارش همچنین به اساس گزارش رویترز سفارش کرده تا حکیم نجرابی مفتش عمومی و همه کارمندان ارشدش برکنار ساخته شوند. اما خود نجرابی همه اتهامات وارده در این گزارش را رد کرده و دریافت‌های آن را ترور شخصیت سیاسی عنوان کرده است.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تعداد از کارمندان سفارت امریکا در کابل میگویند که از طریق برنامه فولبرایت ایالات متحده امریکا کادرهای آینده افغانستان را تشخیص میکند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان از کمک سفارت امریکا در این خصوص ستایش کرده است. در این حال شماری از کارشناسان میگویند که حکومت باید برای فارغان دوره های تحصیلی برنامه فولبرایت زمینه کار را در داخل کشور فراهم کند. در این مورد جمشید حبیب‌زاده گزارش دارد از کابل که با هم می‌شنویم.
صدها جوان افغان همکنون مصروف تحصیلات عالی از طریق برنامه فولبرایت امریکا هستند. برخی از کارمندان سفارت امریکا در کابل نیز میگویند که همکنون به شمار از جوانان افغان زمینه کسب ماستری و دکترا از طریق برنامه فولبرایت امریکا مساعد گردیده است. آرش یقین، کارشناس بخش فرهنگی سفارت امریکا در کابل، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که برای شمولیت افراد به برنامه فولبرایت دقت لازم صورت میگیرد.
ما کسر
کسایی که برای پروگرام فولبرایت انتخاب میکنیم، لیدرهای جوان انتخاب میکنیم، کسایی را که وقت از اینجا میرن کسی بر میگردن در افغانستان مصدر خدمت باشن به کشور.
به گفته آقای یقین، از سال 2003 به این سو 450 جوان افغان برای ادامه تحصیل از طریق برنامه فولبرایت به آمریکا برده شده و حدود 300 تنشان دوباره به افغانستان برگشتند. بر اساس گزارش ها مساله از طریق این برنامه وزارت خارجه آمریکا، 77 جوان واجد شرایط از افغانستان برای ماستری و 3 تن دیگر برای کسب دکترا به ایالات متحده آمریکا برده می شوند. رئیس جمهور افغانستان هم در سفر اخیرش به آمریکا از مقامات آن کشور خواست تا بورسیه های تحصیلی بیشتر را به جوانان افغان اختصاص دهند. در این حال وزارت تحصیلات عالی افغانستان اشتراک جوانان افغان در برنامه فولبرایت آمریکا را برای آینده کشور با ارزش می داند. عظیم نوربخش سخنگوی این وزارت در مورد به رادیو آزادی گفت:
این موثریت بسیار زیادی را در ارتباط با تقویت نیروی بشری افغانستان داشته و در این زمینه هم کسایی که به ایالات متحده آمریکا در اونجا رفتن تحصیلات عالی خود را پیش بردن، پس دوباره آمدن در نهادهای ملی و بین ملی و حتی در وزارتخانه های افغانستان کار انجام میتن، تاثیر بسزای خود را داشته.
شمار از کارشناسان افغان نیز سهمدهی به جوانان افغان برای اشتراک در برنامه فولبرایت را مهم می دانند، اما تاکید دارند که باید حکومت زمینه استفاده از دانش آنان را در داخل کشور مهیا کند. به باور آنان پس از ختم تحصیل باید برای این جوانان در پوهنتون‌ها و سایر ادارات دولتی زمینه کار مناسب فراهم گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان گرامی، حالا نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
تلفات ناشی از حملات تیاره های بیپیلوت امریکایی و چگونگی فعالیت های گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان بیشتر مطالب و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهند. روزنامه غیر دولتی انصار در مطلب نوشته که در سالهای گذشته در نتیجه حملات تیاره های بیپیلوت امریکا در افغانستان صدها تن جان باخته اند. در مطلب به نقل از آژانس خبری فرانسه نوشته شده که این معلومات در هنگام بررسی حملات تیاره های بیپیلوت امریکایی در این کشور به دست آمده است. انصار نوشته که از سال 2004 تا سال جاری میلادی 415 حمله از سوی تیاره های بیپیلوت در مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان صورت گرفته است. در مطلب گفته شده که در این حملات 3949 تن کشته و 962 تن زخم برداشته اند. روزنامه غیر دولتی ویسا در مطلبی در این رابطه نوشته که تنها در 4 ماه سال روان میلادی در افغانستان 57 تن در نتیجه حملات تیاره های بیپیلوت در افغانستان کشته شده اند. در مطلب آمده است که تیاره های بیپیلوت امریکایی از آغاز سال 2015 میلادی تا حالا 7 حمله را در این کشور انجام داده که بیشتر آن در ولایت کنر، ننگرهار و نورستان صورت گرفته است. روزنامه غیر دولتی چراغ در مطلب نوشته که افراد وابسته به گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان تنها از لحاظ فکری با افراد این گروه در عراق و سوریه وابستگی دارند. در مطلب به نقل از مقامات آمریکایی گفته شده که تا حالا اسنادی وجود ندارد که نشان دهد داعش در عراق و سوریه به گونه مستقیم از افراد وابسته به این گروه در افغانستان حمایت می‌کند. چراغ به نقل از ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نوشته که در رابطه با چگونگی و وابستگی های گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان تحقیقات می کنند. و روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش در رابطه با نگرانی های امنیتی نوشته که در افغانستان به گونه تدریجی تغییرات اساسی به میان خواهد آمد. سرمقاله نویس هواد نوشته که تکمیل شدن کابینه به این معنا است که حکومت تلاش برای ثبات سیاسی و امنیتی دارد و نگرانی های برخی از مردم مبنی بر این که ممکن شماری از ولسوالی ها سقوط کند درست نمی باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، روزانه حدود 500 مهاجر افغان از ایران به سرحد اسلام قلعه انتقال می یابند. در این میان تعداد محدودی اند که داوطلبانه آن کشور را ترک می کنند، در حالی که متبقی از سوی مقامات آن کشور اخراج می شوند. سازمان ملل متحد میگوید در حال حاضر حدود 950 هزار مهاجر افغان با داشتن ویزه اقامت در ایران بود و باش دارند، در حالی که بیش از 1 میلیون افغان دیگر به طور غیر قانونی در این کشور زندگی میکنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به برگشت مهاجرین افغان از ایران پرداخته که در گزارش از فرشتنگاه جزئیات آن را میشنویم.
تاجی گل زن 26 ساله افغان است که به خاطر ختم میاد ویزه اقامتش در ایران از سوی مقامات آن کشور نخست دستگیر، سپس از خاک ایران به افغانستان منتقل شده است. تاجی گل که 5 ماه عامل است به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که شوهر و 2 دختر خردسالش در ایرانند. به گفته وی میاد ویزه اقامتش پایان یافته بود و زمانی که برای تمدید ویزه به مقامات آن کشور مراجعه کرد فکر میکرد که ممکن با پرداخت جریمه دوباره ویزه دید شود، اما وی به زندان منتقل گردید و سپس رد مرز شد. تاجی گل را با 10 تن دیگر که به نام مهاجرین بدون مدرک قانونی از سوی مقامات ایرانی دستگیر شدند در سرحد اسلام قلعه منتقل شده است. وی به اسوشیتد پرس گفته است زمانی که 9 سال داشت با خانواده‌اش به ایران مهاجر شد و هیچ خاطره از افغانستان به یاد ندارد. منبع به نقل از سازمان ملل متحد نوشته که در حال حاضر حدود 950 هزار مهاجر افغان با داشتن ویزه اقامت در ایرانند، در حالی که از 1 میلیون تا 1.4 میلیون افغان دیگر به طور غیرقانونی در این کشور زندگی می کنند. اسوشیتد پرس دلیل بیشتر مهاجرت افغانها به ایران را بیکاری در افغانستان خوانده می گوید بیشتر افغانها در ایران با اخذ دستمزد روزمره در بخشهای ساختمانی کار می کنند. سرحد اسلام قلعه در 115 کیلومتری غرب شهر هرات واقع است. روزانه لاریهای مملو از بیرلهای تیل، آهن و کانکریت امرو با بازگشت کنندگان افغان از ایران به این نقطه سرحدی می آیند. عبدالرافی وطندار قمندان سرحدی اسلام قلعه به اسوشیتد پرس گفته است که امروزه حدود 30 بس عامل 500 بازگشت کننده وارد سرحد اسلام قلعه می شوند. وی گفته است در میان بازگشت کننده ها کسانی هم شامل می باشند که ویزه اقامتشان مدار اعتبار بوده و بدون کدام دلیل از سوی مقامات ایرانی دستگیر و از آن کشور اخراج می شوند. مقامات افغان در سفرهایشان به ایران همواره خواهان حل مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور شدند. ایران حدود 6 ماه پیش ویزه اقامت 450 هزار مهاجر افغان را پس از سفر یگیت بلند رتبه افغان به این کشور برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید قرار است در 3 ماه آینده مشکل ویزه اقامت مهاجرین افغان در ایران حل شود. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت یک کمیسیون مشترک کابل ایران روی امین موضوع کار را آغاز کرده است.
در جلسات متعددی که با مقامات جمهوری اسلامی ایران در ارتباط و کسایی که کارش تمام میشه در حال حاضر صحبت‌هایی که صورت گرفته هر دو جانب در این قسمت تفاهم خود داشتیم که در طول 3 ماه یک میکانیزمی که بتونه پاسخگو باشه بر مشکلات از اینها از جمله تمدید ویزا روی میز است که انشاءالله حتما سراغ‌های سبزی که از جانب ایران در این قسمت ما دریافت کردیم و همچنان از گذشته‌ها به این طرف امو صبر و حوصله جمهوری اسلامی ایران در برابر فاقدین مدرک افغان در جمهوری اسلامی ایران نشان داده که اونها با مشکل مواجه نخواهد بود، اما در طول 3 ماه آینده و مشکلات از اونا پاسخ گفته میشه حتما.
در امین حال در جمع بازگشت کننده ها همچنان کسانی هستند که از سوی قاچاقبران به طور غیر قانونی به ایران انتقال مییابند. اسوشیتد پرس با نورالله 16 ساله صحبت کرده که میگوید او در جمع 26 مرد از قریه‌اش در فاریاب است که با پرداخت $200 فی نفر به قاچاقبر میخواست به تهران برود، اما به گفته وی زمانی که به شهر اصفهان رسیدند از سوی پلیس ایران دستگیر شدند. برادر نورالله نیز از 2 سال به این سو در ایران کار میکند و نورالله میگوید بیشتر مردان قریهش به خاطر کار به ایران رفتند. نورالله 16 ساله به اسوشیتد پرس گفته است که دیگر نمیخواهد به ایران سفر کند، زیرا این سفر خیلی پر اضطراب است و وی دوست دارد در خانه بماند و عروسی کند.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در یک نظرسنجی تازه افغانستان یکی از ناخوشترین کشورهای جهان معرفی شده است. مؤسسه گالاپ در این سروی سوئیس را خرسندترین کشور جهان اعلان کرده است. از همسایه های افغانستان ازبکستان مقام نسبتا خوبی را گرفته است. جزئیات بیشتر موضوع را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
افغانستان در میان کشورهای خرسنده جهان جایگاه 153 را گرفته است. سازمان ملل متحد با نشر یک نظرسنجی تازه که از سوی مؤسسه گالاپ انجام شده میگوید 158 کشور در این سروی به ترتیب جا گرفتند. سوئیس در جایگاه نخست این سروی قرار دارد و خرسندترین کشور برای زندگی معرفی شده است. از همسایه های افغانستان ازبکستان در مقام بهتر قرار دارد و 44 شده است. ایران از نظر داشتن زندگی خرسند در مقام 110 قرار گرفته است. کشور دوم در این جدول آیسلند و سوم دنمارک معرفی شدند. همچنان ناروی 4 کشور خرسند جهان است. کانادا 5، فنلند 6، هلند 7، سویدن 8، نیوزیلند 9 و استرالیا 10. عراق در این نظرسنجی 112 و اوکراین که از حدود یک سال به این سو شاهد بحران گسترده بوده مقام 111 را گرفته است. این سروی همچنان تغییرات در زندگی را در میان سالهای 2012 تا 2014 میلادی در جهان نشان می دهد. مؤسسه گالاپ در نظرسنجیش کشورها را بر اساس رشد اقتصادی، امیدواری به زندگی، سخاوت، حمایت اجتماعی، آزادی و فساد اداری ردبندی کرده است. برای نخستین بار نظرسنجی برای تعیین کشورهای خرسند جهان در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در سال 2011 مطرح شد تا در نتیجه آن کشورهای ناخوش با پیشرفت پالیسی های عمومیشان برای آوردن خرسندی بیشتر تشویق شوند. افغانستان تنها بر اساس این نظرسنجی خرسندتر از رواندا، بنین، سوریه، بروندی و توگو است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
پلیس ایتالیا روز جمعه 18 مظنون مرتبط به گروه‌های مسلح القاعده را دستگیر کرد که حملات را بر افغانستان و پاکستان و همچنان واتیکان طرح‌ریزی می‌کردند. این مظنونین که در نتیجه حمله صبح روز جمعه پلیس ایتالیا دستگیر شدند، همه از افغانستان و پاکستان می‌باشند. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش مفصلی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
در ویدیویی که از سوی پلیس ایتالیا به نشر رسیده، حمله پلیس بر منزل رهبر این گروه در شهر بیرگومو در شمال ایتالیا را نشان می‌دهد. مایور و مورا سارنوال عمومی شهر ساگلری ایتالیا، جایی که مرکز این گروه موقعیت داشت، گفت مظنونین اساساً حمله بر کشورهای اصلیشان را طرح‌ریزی می‌کردند، اما در نوار صوتی که به دسترس قرار گرفته، این افراد همچنان برنامه حمله بر شهر واتیکان را نیز در پلان داشتند. ماریو کارتا، آمر پلیس که این عملیات را رهبری می‌کرد، گفت در این نوار ثبت شده مظنونین در مورد جهاد در ایتالیا بحث می‌کردند. او گفت آنها در ارتباط به حمله بر واتیکان کدام ثبوت در دست ندارند، اما قویاً شک دارند که این شهر مقدس ممکن در پلان حمله آنها قرار داشت. فدریکو لامباردی، سخنگوی واتیکان، گفت در گذشته هم احتمال چنین حملات وجود داشت و افشای این حمله نیست قابل نگرانی نیست. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ایتالیا مانند دیگر کشورهای اروپایی و دنبال حملات تروریستی بر مجله تنزی شارلی ابدوی فرانسوی برای حملات احتمالی تروریستی آمادگی دارد. مقامات ایتالیایی نگرانند که تعداد زیادی از اعضای گروه های تروریستی میتوانند در میان هزاران مهاجر باشند که به ایتالیا میآیند و از اینجا به دیگر کشورهای اروپایی تقسیم میشوند. مایور و مورا سارنوال این قضیه که در کنفرانس خبری در ارتباط به نتایج تحقیقات صحبت میکرد، گفت این گروه ها دارای سلاح زیاد بوده و هوادارانی دارند که قادر به انجام حملات تروریستی میباشند. این گروه ها از اعضای خود پول جمع آوری کرده و آن را در پروازها از روم به اسلام آباد می فرستند. اما پلیس ایتالیا می گوید بیشتر این پول ها از طریق حواله ها با پاکستان و افغانستان ارسال می کردند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 3 تا 5 از رادیو آزادی به نشر می‌رسد. پیشنهادات، سوالات، نظریاتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. به رادیو پیام بفرستید، تلفن کنید و نظریاتتان را ابراز کنید. رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. سحر لیوال در استودیوست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید اجازه دادن نشود که رسانه‌ها در خدمت تبلیغات تروریستان قرار گیرد. عبدالله امروز در نشست رسانه‌ها و دهه تعامل در کابل گفت حقایق هر قدری که تلخ باشد مردم باید در جریان آن گذاشته شوند، اما در عین زمان به حفظ منافع ملی کشور توجه شود. مقام ها در ولایت های قندوز و بغلان میگویند در 24 ساعت گذشته 29 مخالف مسلح کشته و 35 تن دیگرشان زخمی شدند. ولسی جرگه افغانستان وزیر مالی این کشور را استجواب کرده است. نماینده های مردم در ولسی جرگه در حال مطرح کردن سوالاتشان هستند. اولین دور مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی در مورد برنامه های اتمی ایران در ویانا خاتمه یافت. دیپلمات ها میگویند این مذاکرات 3 روزه که دیروز پایان یافت بر مراحل دور کردن تحریم های بین المللی علیه ایران متمرکز بود. یک زن فعال حقوق بشر در پاکستان دیروز در شهر کراچی کشته شد. اسبین محمود در حالی که در موترش به سوی خانه در حرکت بود، از سوی افراد مسلح ناشناس هدف قرار گرفت. قوای امنیتی عراق یک پل مهم را در مرکز ولایت انبار از تصرف گروه افراطی دولت اسلامی خارج کردند. و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفته است که در مورد حل و فصل جنجال بر سر فروش دو کشتی جنگی فرانسوی به روسیه هیچ تصمیمی گرفتن نشده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. منابع مسئول ولایت پروان از افزایش قابل ملاحظه حوادث ترافیکی در مسیر شارع کابل پروان خبر می دهند. با گفته آنها در جریان یک ماه بیش از 40 تن در نتیجه حادثات ترافیکی در این شارع کشته و زخمی شدند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از پروان گزارش دارد. با این شرح
مسئولان مدیریت ترافیک ولایت پروان میگویند میزان حوادث ترافیکی در مسیر شاهراه در این ولایت به گونه قابل ملاحظه افزایش یافته است. با گفته منابع مسئول در جریان یک ماه در نتیجه وقوع حوادث ترافیکی در شاهراه پروان 13 نفر کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. دگروال مهرابودین پروانی مدیر ترافیک ولایت پروان در این مورد به تازگی به رادیو آزادی گفت علت اصلی افزایش حوادث ترافیکی کم عرض بودن سرک شهرها و بی‌نظمی در جریان تردد وسایط است.
حادثه ترافیکی با زخم‌تر بود افزایش پیدا کرد. در روزی که با به یک بار تخمین با 13 فوت داریم، 34 نفر دیگه با زخمی و کسر داریم و سرک خورد است. بطرای زخم‌تر است که ابید حادثه ترافیکی رخ می‌دهد به خاطر ابی تیزرادی بطرای کلان و بطرای خرد و بطرای 33.
شاهراه کابل پروان که راه ترانزیت شمال افغانستان است، بخش بزرگی از کشور را با مرکز وصل می‌کند. تعداد حوادثی که نزد ترافیک پروان به ثبت رسیده از دو سرکی بگرام الی سالنگ به وقوع پیوسته است، در حالی که در سایر مناطق شهرها از تلفات و زخمی‌های ناشی از حوادث ترافیکی معلومات درست در دست نیست. شماری از مسافرین و رانندگان در شهرهای کابل پروان از بابت وضعیت نامناسب در این شهرها در جریان رفت و آمد وسایط شکایت و انتقاد میکنند.
اسم ما مشتبا، باشنده ولایت پروان، زمیلاین کابل پروان هستم. دین شام یک دانه کورلا از اموج پیشتر بسیار به سرعت بود، جام پر بلد نبود، خرد 3-4 ملا خورده بود، دیوال خورده بود. یک تعداد مردم های از گل اومده زمیلاین ما میبینم لیسانس گرفته، موتروانی یاد نداره، موتر خریده اومده زمیلاین، پر از اینجا سواری میگیره میره.
خودم از زمین ولایت پروان است. مشکلات
ای است که می سرک تنگ است، بیرو بار زیاف است، به توجیهی زیاف است، روزای جمعه و شنبه یک شنبه حادثات رخ می دهد.
در مورد این که چرا برای رسیدگی به مشکلات در مسیر شهرهای کابل پروان توجه و اقدامات صورت نمی گیرد، مسئولین ترافیکی ولایت پروان می گویند با توجه به ازدحام وسایل در این شهرها به دلیل کمبود کارمندان و پرسنل پلیس ترافیک، آنها نمی توانند کاری را انجام دهند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می‌رسد، اما قبل از آن مطلب جالب دیگری هم داریم. بانوی اول افغانستان می‌گوید رویداد قتل فرخنده در توانمندسازی زنان در این کشور نقش برجسته داشته است. در حالی که تا کنون متهمین قتل فرخنده به جزای اعمالشان نرسیدند، برخی از زنان افغان میگویند که از برکت قربانی فرخنده نسبت به گذشته در سرکا توانمندتر و راحتتر گشت و گذار میکنند. لوی سارانوالی افغانستان اطمینان داده که دوسیه متهمین قتل فرخنده را در آینده نزدیک به محاکم زیصلا تسلیم میدهد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل گزارشی دارد که با هم میشنویم.
امیدواری ها وجود دارد که قتل فرخنده تاریخ را در افغانستان رقم زند و وضعیت ناگوار زنان را بهبود بخشد. رولا غنی بانوی اول افغانستان می گوید اکثر زنان به وی گفته اند که بعد از قتل فرخنده با نهایت اعتماد به نفس، افتخار و به دور از آزار و اذیت در سرک های کابل گشت و گذار می کنند. بانوی اول افغانستان در نشستی که روز سه شنبه با مناسبت 15 سالگرد قطعنامه شماره 1325 شورای امنیت ملل متحد در کابل برگزار شده بود گفت هنوز هم در بسیاری از خانه ها خشونت ادامه دارد.
The discussion is still ongoing as we speak and in many homes people are finally facing the ugliness brought on by the violence against women and are reevaluating the value systems inherited from years of chaos and war. Aren't women legitimate members of the society? Shouldn't we owe them respect as human beings?
فرخنده 27 ساله در 28 ماه حوت 1393 هجری خورشیدی از سوی برخی از مردان خشمگین به اتهام سوزاندن نسخه ای از قرآن عظیم الشان مورد لت و کوب قرار گرفت و کشته شد و سپس جسدش را آتش زدند. این رویداد با عکس العمل های حکومت افغانستان، جامعه مدنی، احزاب سیاسی و مردم عام مواجه شد و همه خواهان مجازات عاملین قتل فرخنده شدند. به اساس گزارش هیئت حقیقت یابی حکومت افغانستان، فرخنده هیچ نسخه از قرآن کریم را آتش نزده، بلکه با تهمت برخی از افراد در زیارت شاهی دوشمشیره با چنین سرنوشت روبرو شد. لوی سارانوالی افغانستان گفته است که دوسیه متهمین قتل فرخنده را به زودی تکمیل و به محکمه زیصلا ارسال خواهند کرد. در این حال رولا غنی بانوی اول افغانستان می گوید قتل وحشتناک فرخنده ممکن زنان این کشور را بیشتر از پیش نیرومند و قوی بسازد.
There are lessons that can be derived from the impact of Farhunda's tragedy on the mindsets of people and how, when all is told, it might turn into one of the most defining moments in the empowerment of Afghan women.
تاریخ نویسان افغانستان می گویند نوشتن نام فرخنده در تاریخ از یک سو وحشت شماری از مردم در افغانستان را آشکار خواهد ساخت و از طرف دیگر مبارزه با افراطیت در این کشور را حمایت خواهد کرد. آنان تاکید می کنند که قلم تاریخ نویسان در انتظار حکم نهایی محکمه در قبال متهمین قتل فرخنده است و فیصله عادلانه در این مورد بالای نسل های آینده افغانستان تاثیر مثبت خواهد داشت. در مورد دوسیه فرخنده با انارکلی هنریار عضو مشان جرگه مصاحبه نمودیم و در نخست از وی پرسیدیم که آیا بررسی دوسیه قتل فرخنده به کندی به پیش نمی رود؟
تشکر. البته درست از قتل فرخنده یک ماه و چند روز شد که حادثه اتفاق افتاد و بالاخره بعد از اینکه پلیس تحقیقات خود تسلیم کرد و دوسیه را به لوی سارانوالی فرستاد، در قدم اول لوی سارانوالی که دوسیه را تسلیم شدن اینا گفتن که ما دوسیه را بعد از تحقیقات و مو صلاحیت های قانونی که لوی سارانوالی داره بعد از یک ماه تسلیم محکمه میکنیم. اما باز هم تقاضای ما نیست که چون یک قضیه است که یک جرم واضح و روشن بوده در پیش روی چشم مردم رخ داد و خاصتا که از طرف کامراهای موبایل فیلم برداری شد او در افرادی که اگر کمک نکردن یا بر نحوی در این قضیه بودن اما فیلم برداری از اینا توسط موبایل ها کمک کرد به تمام کسایی که در این قضیه کار میکنن کمیسیون حقیقت یا به تمام اسناد و از دقایق اول اسناد تقدیم کرد واقعا بسیار همکاری کرد. بالاخره ما هم تقاضای ما ایست که لوی سارنوالی هر چی زودتر این قضیه را بررسی های خود تکمیل کنه به محکمه روان کنه. یک قضیه فرخنده یک قضیه ملی است که هر افغان منتظر نتایجی است که بالاخره یک جرمی که در داخل شهر کابل یک عمل غیر انسانی رخ داد و نتیجه زیرا باید ببینند تا ای که مردم هم مطمئن شوند در قسمت عدالت بی که برای افغانا یعنی برای هموطنان ما چگونه عدالت تامین میشه. تقاضای ما هم است که زودتر قضیه به محکمه بره و ما منتظر نتایجش هستیم که افرادی که در قضیه زی داخل بوده از عاملین اصلی گرفته تمام افرادی که بازداشت شدن مطابق قانون جزای افغانستان نظر به نگیت مجازات شدن.
گزارش ها وجود داره که بعضی دست ها در دوسیه قتل فرخنده کار میکنن تا شماری از عاملین قتل فرخنده رو رها کنن. نظر شما در این مورد چی است و خاص شما از حکومت و از رئیس جمهور چی است؟
تشکر. در قدم اول ما از حکومت افغانستان خواستم از رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا میکنم که به لوی سارنوالی هدایت بشن که هر چیز اگرچه لوی سارنوالی در قدم اول گفته یک ماه در بر میگیره چون تعداد افراد بیشتر در این قضیه داخل هستن اما هدایت بدن تا اینکه این قضیه به محکمه بره چون طور که من اول اشاره کردم جرمی که رخ داده به پیشروی چشم مردم و اسناد و شواهد بیشتر از این عمل غیر انسانی موجود. اما فکر کنین قضیه فرخوند مثل قضایای دیگه نیست که شاید 3 نفر 4 نفر یا یک تعداد کم افراد در او شاهد می باشند. در اینجا افراد بیشتر بودن که قضیه را به چشم خود دیدن و قضیه بوده که به سطح جهانی مطرح شد و مردم نه تنها افغانا در گوشه و کنار جهان بلکه بای خارجی در کشورها صدای خود بلند کردن و عدالت برای فرخونده شدن. ما هر چی زودتر می خواهیم که عدالت تامین شود اما قانون هم تطبیق قانون هم در مراجع مختلف از خود یک پروسیجر داره که باید پروسیجر طی شود.
در این بخش نظریات برخی از باشندگان شهر کابل را نیز جمع‌آوری نموده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
اسم ما وحیدالله وردک است. دولت باید جدی اقدام کنه به خاطر که این قانون که تطبیق نمیشه به این مردم عادت کرده و هر جای در کس مردم سوء استفاده غلط از این کار میکنه. هر کس کار میکنه در مقابل این که در مسائل قضایی به مقدار پول خریده میشه کارمندان قضایی دیگه همچه کارا را در شهر اجرا میکنن.
نباید به زور اعلانشان، نباید به واسطه اعلانشان و نباید با پیسه یا زور یا اعلانشان همراهشان چیزی که قانون میگه و رفت سر از او تطبیق کنه.
قاتلین فرخنده را که دستگیر کردن اونا را چرا به جزایشان نمیرسانن و کسایی که در این قضیه مورد تعقیب هستن چرا اونا را دولت دستگیر نمیکنه؟ و از لوی سارنوالی خواهش مایی از کسایی که دوسیه‌هایشان برشان محول شده اونا را به زودترین فرصت تایید مجال کنه و محکمه فرستن تا اونا به جزای عملشان برسن.
زندگی
اینجا مرده هم مسجده بود، زخمی هم مسجده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
روغتیا در جوان شتمنی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده. دوستانو په دې پروګرام کې د دماغی ملاریا په اړه غږیږو او د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل سره دی او د خبرونې په دویمه برخه کې تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړئ او خپل پوښتنې مطرح کړئ. د اوس توخی له زابل ولایت نه د ټلیفون په لیکه کې دی. توخی صاحب مهرباني وکړئ.
توخی هم د زابل ولایت تشاجیر ولسوالۍ سره په تماس کې
ناتو طول مخکتا او محترم دکتر صاحب او کول او دی خپل دې سلامونه وړاندې
کوم. علیکم السلام.
له محترم دکتر صاحب زخمی دا پښتنه ده چې کله په سارا کې خپل دا سیلري ځای کې چې اړتیا ډاکټر وجود نه لري او دا د ملاریا په مرزي باندې څوک مبتلا شي څه په کار دي تر ټولو مخکې چې عادت خلک دا دې کار واچي یعنی د مریض دپاره سړی څه وکړي که دغه لار راته راوښي او دلته زموږ په وطن کښې داسې ګولۍ مورسره کوي چې هغه خو په مسلکي ډول یې زموږ نوم نه ده زده د ملاریا ګولۍ یې بولي که چېرې د یو انسان ملاریا مریضي نه وي او دغه ګولۍ وخوري او ملاریا یې نه وي آیا دا وسړي ته ضرر رسوي نه رسوي نو د دغو دوو پوښتنو جواب
د ملاریا تشخیص په لابراتوار کې کیږي او د دې درملنه هم باید ډاکټر په لاس باندې وشي. داسې یو ناروغي نه ده چې مثلا هر څوک وکولی شي دپاره یو کار وکړي، خو بیا هم که چېرې یو لرې پرته سیمه کې اوسو په یو دښته کې په یو کلي کې په یو داسې ځای کې چې هلته مثلا ډاکټر نه وي، تا د امکانه پورې باید مریض په هغه حالت کې چې تبه وي باید د دې تبې د کموالي کوښښونه وشي، باید د لمدې ټوټې څخه استفاده وشي او تبه یې حداقل کمه شي، او که چېرې یخنۍ کېږي باید په دې باندې یو شی واچول شي. خو بیا هم زه په تکرار باندې وایم چې باید حتما ډاکټر ته لاسرسی وشي او د درد دپاره کوم درملنه مثلا کوم تابلیت کولی کوم شی که چېرې په کور کې وي هغه د ورته ورکړي د ګټه ورته رسوي، او همدارنګه مایات د ورکړي داسې خوب اوبه اوبلن شیان د ورکړي چې د مریض په اقتصاد کې ډېره ضرورت ورته لري، او بیا د ډاکټر ته حتما ورسوي او درملنه دې په اساسي توګه وکړي ځکه چې اختلاط یې په بیړۍ ورنکړي. او بل دا چې که چېرې ملاریا نه وي او یو څوک د دغه درملنې څخه په خپل سر استفاده وکړي، نو دا هره دوایي که چېرې بدون د موجب څخه استفاده وشي وجود ته ګټه نه رسوي او تاوان هم رسوي. ځینې تاوانونه داسې وي چې هغه به ډېر محسوس وي په سترګو، مثلا ډېر لیدل کېږي، اما ځینې به داسې وي چې په سترګو نه لیدل کېږي اما په وجود ته مشکل پېښوي. خو په هر صورت د ملاریا ناروغۍ درمل که چېرې بدون د موجب څخه استفاده وشي دفتا کېدای شي په وجود کوم تغییر رانه ولي، مګر هم کېدای شي په ځیګر باندې بد تاثیر وکړي او په هضمي سیستم کې کېدای شي کوم مشکل رامنځته کړي.
بلې، له هلمند ولایت نه اوریدونکی لرو. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ سره تماس کړم. پوښتنه مې دا ده چې یو پسکینوال ملاریا سوی یا اوس هم دا چې سر درد ورسره یې تاغه هم کېدای شي ملاریایي ښه. زه غواړم پوښتنه وکړم د نجیب الله خان څخه چې ملاریا شوی و یعنې تشخیص شو او درملنه یې وشوه، او دا چې تشخیص نه شو همداسې ویل شوی و؟ هو، په هغه وخت کې تشخیص وشو، دغه اوس بیا جوړ شوم چې دا مانا کشر وم په هغه وخت کې، اوس چې دی اوس بیا دا د سر درد راسره ملګری دا نورې داسې نه چې ډاکټر ته ورته د معدې ته وایي راکړي وایي سا معدې ته کړي. څومره وخت مخکې و دغه؟ یو کال مخکې و، دوه کاله مخکې و؟ یا ښه، د نجیب الله خان د پوښتنې په ځواب کې داسې باید ووایم چې ملاریا کېدای شي ځینې وخت په متکرر یا په تکراري ډول رامنځته شي. د ملاریا وایواکس او ملاریا اوول ډولونه چې دي هغه په جګر کې پاتې کېږي او هغه ته هپنوزویټ وایي، او دا هپنوزویټونه کله چې په جګر کې پاتې شي که چیرې یو داسې وخت راشي مثلا څو کاله وروسته یا یو کال وروسته چې د وجود زمینه سازي ورته وشي یا وجود کې مثلا ضعیفي رامنځته شي یا کوم بله ناروغي هغه کس ونیسي او یا دې ته زمینه مساعده شي چې دغه میکروبونه رشد وکړي غټ شي او لوی شي او د جګر څخه راووځي او د وینه په حجراتو باندې بد تاثیر وکړي، نو یو شخص په ملاریا باندې اخته کېدای شي. مطلب دا چې ملاریا په پټ ډول هم کولی شي په جګر کې ځای ونیسي، او که چیرې بیا زمینه ورته مساعده شي کېدای شي یو شخص په اخته شي. نو دا غږ سم وانه اورېدل شو چې څومره کاله مخکې دا حالت پرې رامنځته شوی، او که چیرې د ملاریا په شان باندې نښې نښانې ولري ښه به وي چې یو کلینیک ته لاړ شي، بیا د وینه خپله معاینه کړي، کېدای شي ملاریا وي او یا کېدای شي کومه بله ناروغي وي. که چیرې ملاریا وي دغه درمل نه دي وکړي.
بلې، ډاکټر صاحب، که د دماغي ملاریا د انسان په وجود کې ډېر پرمختګ وکړي، ستاسې له نظره کومو نورو خطرناکو ناروغیو سره انسان مخ کیږي؟
په خپل د دماغي ملاریا یو عادي حالت نه ده، دا د ملاریا هغه پیشرفته او هغه پرمختللی حالت ده چې مریض خپل اصلي مسیر څخه وباسي او مریض په هغه مشکل باندې اخته کوي چې په دماغ کې تغییرات رامنځته کیږي. ما مخکې وویل چې کله دماغي ملاریا رامنځته کیږي نو په دې کې هغه مقدار د اکسیجن یا اندازه د اکسیجن په وینه کې کمه شي، او که چېرې اکسیجن په کافي اندازه دماغ ته ونه رسیږي نو په هغه کې استحاله ورته وایي په تبابت کې، یعنې دا چې هغه د دماغ هغه قسمت خپل فعالیت لاس اور کوي نو دا عارضه پاتې کیږي په وجود کې او شخص که چیرې مثلا د مرګ تر سرحد پورې ورسوي که چیرې مرد شي بیا هم د کوما حالت بیای او که چیرې مثلا د کوما په حالت کې هم که چیرې پات نشي کېدای شي دغه په دماغ کې څه تغیرات رامنځته شي او کېدای شي هغه په ځینې عصبي ناروغۍ باندې اخته کی.
آیا د دماغي ملاریا میکروب له انسان نه بل انسان ته هم انتقالېدای شي؟
د ملاریا میکروب بدون د دې څخه چې مثلا د دماغي دویا کوم بل ډول د صرف د غوماش په واسطه باندې د یو شخص خبر شخص انتقالي او د هغه غوماش په واسطه باندې شغه خپل ناروغه شي وي. انتقال د یو شخص خبر شخص په یو طریقه باندې امکان لري چې یو شخص په ملاریا باندې اخته ده او بل ملګری دوست قریب هر څوک شته هغه وینته ضرورت پیدا کی او د فزان باندې نوی خبر او یا خبر وي او د وینه ورکې او په دې طریقه باندې کېدای شي انتقال وکړي او کچیر مثلا هغه سرنج هغه پچکاری شغه په وجود باندې لګیدلې ده دغه میکروب کېدای شي په دې طریقه باندې انتقال وکړي اما ډیر کم.
له هلمن ولایت نه اوریدو که سلام علیکم. وعلیکم سلام مهربانی.
مهربانی
رو را
د تاسو محترم مدار د پندې اسکال عمر لرم او تقریبا لازم ده چې تاسو په لوري نو دا تاسو د برکات کوم به مدیر خولي را دي د خولي نه دي یا پارتي څه
bale bale
نو دې هدا راځي دا تاسو مشوره غواړم د تاسو د دلیل دی چې کار وکم یا کوم نه یو څه د تیار کار نه د کار کوم یا تاسو متاسف د کار وکم چې مدیر خولي را کوم بل نه څه او څه کوم نه د خولي نه باندې راځي دا دلیل تاسو ته په مینه پرې لاندې دا تاسو ته د کمرې بنشه دا یا
نوم د څه دا وبخه
مانم کریم د هلمند کوم
کانو ورو ته وګونی سزا بنشار په دیار اوسر ته وایم د دې ورو د پښتنو فزاک د خلاص ډول باید وایم چې سویټینګ او یا هم خلا د وجود د دفاعي میکانیزم ده او کچیر مثلا د شخص ډیره خلا زای کوي او بل کوم مشکل کور سره ونه لري نو دا د وجود کوم خاص توان نه لري اما د دې فشار کې د شي ټیټ شي او دا شخص کې د شي مثلا په ځین نور مشکلات باندې اخته شي چې هغه هضمي مشکلات لري قبضیت ممکن سره ومن څه شي ځکه چې د وجود زیاتره مایات دي خلا زل رضای کی نور کوم خاص مشکل دته نه پیښوي نو دا شخص کې کار کوي هغه باید ډیر مایات څخه استفاده وکړي او که چیرې د خولو سره مثلا بیا د فرق کوي که چیرې د خولې کوم خاص بوی ونه لري او د سر مثلا تبه نوي توخای نوي یا کوم بل مشکل کې نه ورسره نو دونه د تشویش ور نه ده او که چیرې سره کوم بل حالت را مسه کې سر درد ورسره پیدا کیږي او یا د چ مثلا د سر تبه پیدا کیږي نو بیا تشویش ور ده او باید معاینه وشي مثلا خولې په خپل ذات کې د مود وجود د سړول یو میکانیزم ده او د وجود سړول لپاره یو ډیر ضروری حالا تله کدی شو دوی چه کار کوي نو خلا ور باندې رزیزه که چه درجه حرارت وجود جگیگی میتابولیزم د وجود زیاتیگی نو مجبور داشتا باید تصفیه شي او کوم مشکل خاص نه ورته پکوي از صرف د مایات خل زیات استفاده کوي او بس
لا ډاکټر صاحب زخمی دا پر دماغ باندې دی بوج راځي پر دماغ باندې دونه زیات بوج راځي چې دونه خوش کر راځي اکثرا وخت د خبرې ډیر بجره باندې لګي او بل لاسرات نه دردونه سم دا څنګه د دې خل ان دی اندازې ځاتونه کې د مرتب په وجود کې نو تر اوسه مې معاینات نه دي کړي دا څه سم دا څنګه د اوس ملاریا د امریکا د څه دی په دې اړه کې نظر
راځي څنګه د سبا ان شاء الله پلان ډول درته وایم چې ابراهیم رور د زابل ولایت څخه په دماغ باندې بوج راځي دا یو ځانګړی حالت ممکن رواني مشکل ولري ممکن هغه سیمه کې د ژوند کې وي کوم مشکل ولري نو دا په ملاریا کې اصلا سرالری او تبه او رس دغه څخه سر درد زیات وجود لري دا مشکلات چې مثلا دوی چې په دماغ باندې فشار راځي او د کارت حتی نه پریږدي او په وجود کې لکه تبه او درد هم وجود لري دا د ملاریا سره سر نه خوري او بیا هم چیرې شک لري نو دوی د مراجعه کوي کلینیک ته او تشخیص وشي چې چیرې ملاریا وي درمل نه دی.
بله ډاکټر صاحب که چیرې یو مور د امیدوارۍ پر مهال په دماغي ملاریا اخته شي نو داسې امکان شته چې ماشوم هم په دې ناروغۍ اخته شي؟
په دې کې کوم معلومات فعلا وجود نه لري او داسې امکانات نشه چې ماشوم اخته شي اما که چیرې په ملاریا باندې مور اخته کیږي نو دا امکان لري چې هغه ماشوم به وخت تولد شي او د ماشوم په صحت باندې د دې څخه چې مثلا نغته کافي مایات نه رسیږي او کافي ګلوکوز نه رسیږي نو کېدای شي دغه په وجود باندې ناوړه اغیزه وکړي او مخکې د وخت څخه هغه ماشوم تولد شي چې دا په خپل ذات کې یو ډیر غټ مشکل ده. درملنه په حساب کې څو ټکي ډیر مهم دي یو دا چې مثلا وقایه باید څنګه وکړو او درملنه باید څنګه وکړو او وقایه هم ارزانه ده او هم آسانه ده او هم کوم اضافي مصرف موږ باندې نه راځي هغه دندونه چې پاک مثلا اوبه دندې وي او احتمال دلیر شپې کې د غوماش لوی شي او پاک مثلا تخمه گذاری وکړي نو هغه کچېره که چیرې دغه شي ډک شي نو دا به ډېر ښه کار وي چې د ملاریا کوم اساس شته هغه له منځه لاړ شي. بیا که چیرې مثلا هغه ته امکانات نه وي د پشهخانې څخه که چیرې استفاده وشي تر ډېره حده پورې خصوصا ماشومان او امیدوارې میندې که چیرې دغه څخه ګټه اخلي نو د هغوی مخنیوی کېږي او هغوی ملاریا نه اخته کېږي.
مترم زه خپل ډاکټر صاحب کې سلام ډېر مننه سره غږ مایې رسو ما دغه دماغي ملاریا اول په سر کې اول څنګه راځي انسان دغه پلاټ توجه سره یا سره د چا وجود سره دی د وینې په جیان سره پټ کیږي ک اول پر دکې دوم ایو دا بلل دي سپار
د ملاریا اختلاطات او یا با بیړی شده اغا ملاریا دماغی یا دماغی ملاریا ده. یعنی ملاریا پا خپل زاد که اغا ده وین ده سرو حجرات سر مشکل داری. ده سرو حجرات ده وینی شدی اغا ده اکسیجن انتقال دماغ تا با غړه لري او دغه د ملاریا میکروب هغه کې رشد کوي او هغه له منځه وړي. نو د دې په نتیجه کې کله چې مقدار د اکسیجن په وینه کې کم شي نو د دماغ ته کم رسیږي او د دماغ یو قسمت خپل فعالیت له لاسه ورکوي. نو د دې له خاطر از ځینې اراض علایم او نښې نښانې د دماغي ملاریا په نام باندې نومیږي. یعنې دا په اول کې نه رامنځته کیږي، دا کله چې غفلت وشي دا رامنځته کیږي او په حاملګۍ کې او په امیدوارۍ کې بله ځینې درملنه نشته دي چې دغه څخه باید ګټه واخیستل شي، اما ځینې داسې دوا دي چې دغه باید ګټه ونه اخیستل شي او حامله که زده تاوان داری چه دا بیا دکتر تصمیم نیستی چه مثلا کم درمل نباید حامله تاوشی او کم باید ورته ونشی، مقصد درمل نیکی یا مشکل نشته.
محمد یوسف خان میربانی اوکای
دکتر تصمیم در دغدی از ما بجن دیر دست خولی که بدن می دیر بیزی دا دیر بارا
د خوالو پاره مخ هم ویل چې خوالی که چیرې کوم بل مشکل ورسره نه وي نو دومره د تشویش وړ نه دي. بیا هم که چیرې خوالی سره مثلا کوم خاص بوی او یا دغه سره مثلا تبه که وجود ولري نو ښه خبره ده چې داخلي ډاکټر متخصص ډاکټر ته دی ورشي او دا د ملاریا په نښه نښانو پورې که چیرې تبه او سردرد او دا شی نه ورسره نو زیاتره په ملاریا باندې د امکان نشته چې دا شخص په ملاریا باندې اخته وي.
د خبرونې په دې برخه کې رازو یو اوریدونکي پیغام اورو چې دوی کومه پوښتنه لري.
سلام علیکم، برای آزادی ما از بلخشان زب دارم، مریض هستم، از نگاه بخوابی تکلیف دارم 35 سال می شود که ما خواب ندارم. در 35 سال عمر خود 35 ثانیه خواب ندارم. امیر لطفا ما از پاکستان هم رفتم، ایران رفتم، دیگر از او با جیان غرب نتانستم، اوصله پولی نداشتم، استثارم ضعیف است، رفته نتانستم یا از طریق وزارت محترم صحت و عامه یا از طریق خودتان جوان یا مرا معرفی کنید که همین بخوابی ما رفع شود.
در جواب سوال برادر ما از بدخشان باید ما برشان بگویم که تکلیف بخوابی یک از جمله مشکلات است که اکثر افغان ها با او روبرو هستند و همچنان خواب خصوصا وقتی که اندازه 65 یا 6 ساعت در یک شبانه روز کمتر میشه میتونه بالای افکار ما، بالای اعمال ما، بالای حرکات ما که به فرداش انجام میتیم تاثیر بسیار زیاد را بگذاره. و گفتمش که اگر مثلا از 6 ساعت ما 1.5 ساعت کمتر یعنی 4.5 ساعت اگه خواب هم بکنیم به فرداش تقریبا بیشتر از 20% میتونه فعالیت های ما را تحت کنترل خود بگیره. یعنی یک حالت خوب نیست و اگر برادر ما به کابل تشریف میارن حتما به بخش امراض عقلی عصبی شفاخانه علی آباد که در خدمتشان است ان شاء الله مراجعه خواهد کردن و اونموج این مشکلشان چون متخصصین بخش اوجه است و این موضوع است که مربوط بخش عقلی عصبی میشه اگر و اوجه مراجعه بکنن من فکر نکنم که و دریغ بکنن کمک های خوده و حتما در کمکشون خواهد بودن و همکاری خواهد کردن و دواهای ارزانی را که مثلا ممکن در شفاخانه هم وجود داشته باشه برش توصیه خواهد کردن، فقط اون میکانیزم از ایره که چخص مصفاده شو برشان خواهد گفتن و یا سطمان خواهد شدن.
دکتر صاحب در دماغی ملاریا در مخنیوی در پاره استاسی سپارختن و ریدون کتا صدر
اپومی توگه در ملاریا در مخنیوی در پاره صورتی که باید به نظر کمانی و سوله کچه مخی ما هم موبایل اگر دندونه چقدر کور مخی طبی یا مثلا پا کلی پا کتصف پانده کیوی باید اگر امکان پوره بخار باند دک شی تر سوشه ده ملاریا ده غماش ده رشد زمینه مساعده نشی. یو او همدارنگ که چیره یو شخص مثلا به دست واسیمه که جوند که وی چلت ملاریا دیره ده نو ده پشخانه خدا استفاده نهی روی مثلا پا جالاباد که مثلا پا لغمان که مثلا پا اولاد که چلت شول زیادی دی او بزیادی دی یا مثلا پا بغلان که او یا هم مثلا پا کندوز که دین وقت پا کندهار یا پا مزار شریف یا پا هر ولایت که چه کلا درجه حرارت لگر مشی نو دغه غماش الوزی او پشاس باندې کینی نو دیده سو نکته پا نظر که منیسی یو ده جندونو ده کول دو هم ده پشخانه سخه استفاده کول دریم که چیره ده مخام دوی بیرون کینی او یا بیرون توزی نو دست لباس اغان دی چه اغا معمولا لسونی لگ گوگده گوندی بی یعنی زکر چه که چیره و غماش ده سری پگوتا بانده کینی اغا سرای متوجه کی من که چیره پمت بانده کینی که ده شغط متوجه نشی او اغا تخپل نشو وحی او پده توگه اغا ملاریا بانده اختشی او بل دا چه که چیره نخ نخانه پا وجود که را منسکی لکه ما چه مخی عرض بکن نو دوی ده خپل وینه حتما ده ملاریا ده پارو ماینه که ضرور نده چه اغا ده حتما ملاریا ووسی که چیره ملاریا ووسی ده اغا در ملنه پده رو کم و دوا بانده امکان لری او که چیره مخ ونه نیول شی نو اغا اختلاط ورکوی چه و اختلاط دماغی ملاریا ده چه اغا بیا که دهش کما او مرک ده سره بوسی
دا خبرونه هم پای ته رسیږي یو ځل بیا مننه کوم د ساري ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سوهیل څخه چې په دې خبرونه کې موږ ته د ملاریا د ډولونو د مخنیوي او نخونه خنو همدارنګه په نورو برخو کې بشپړ معلومات راکړل او له تاسو ورېدونکو هم مننه د ازادي رادیو نور خبرونه هم مهروي
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی